أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب خدمت بزرگواران، حضار محترم، آنها آقایون و خانمها، و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان آقا عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله جلسمون و بحثمون مورد نظر و مورد قبول حضرت بقیت الله الاعظم باشه و انشاءالله موجبات تسکین قلب نازنین و داغدار حضرت باشه انشاءالله، و به جهت قبول از بانی جلسمون و انشاءالله هدیه‌ای باشه به اموات گذشتگان جمع حاضر و بانی جلسمون، صلواتی رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب گذشته صحبت رو شروع کردیم از وصیت نامه ابا عبدالله و عرض کردیم که حضرت فرمودند هدف من از قیام احیاء امر امت هست و هدف دیگه من زنده کردن سنت پیامبر و سنت امیرالمؤمنین، و عرض کردیم طرق مختلفی است برای همراهی ابا عبدالله. ما امروز وظیفمون اینه که اون اهداف قیام عاشورا رو زنده کنیم و اونها رو رشدش بدیم، گسترشش بدیم، پیرو و دنبال روی اون اهداف باشیم. خب طبیعتاً اگه میخوایم احیاء امت بکنیم و احیاء جامعه بکنیم، یکی از اون راهکارهاش و یکی از اون شکل‌هایی که میشه این کارو کرد، تشکیل خانواده و تحکیم خانواده است، که تحکیم باز مهمتر قطعاً از تشکیل خانواده. شروع کردیم مباحث رو، عرض کردیم چند دست از آیات رو نسبت به روابط زن و شوهر و زن و مرد به طور کلی عرض کردیم، جایگاه زن و مرد از نظر قرآن، که اینها جایگاه کاملا یکسانه تو مراحل رشد و تعالی زن و مرد. اون 10 مرحله که آیه 35 سوره احزاب بود رو ذکر کردیم، خداوند یکی یکی گام های رسیدن به خودش رو مطرح کرد و در تمام این شؤون زن و مرد رو کنار هم قرار داد، و نهایتا رسیدیم به آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء، و بحثمون در اینجا مون که انشاءالله امشب تکمیلش خواهیم کرد. دیشب عرض کردیم الرجال قوامون علی النساء به این معنی است، قوام عرض کردیم از ریشه قومه میاد، قومه به معنی پابرجایی، و گفتیم قوام کسی است که علاوه بر خود دیگری رو هم پابرجا میکنه و او رو هم محافظت میکنه و نگهداری میکنه. در واقع این آیه شریفه داره وظائف مردان رو نسبت به زنان بیان میکنه. مردان وظیفه دارن از کانون خانواده صیانت کنن، حفظ کنن و خانواده رو پابرجا قرار بدن، و این مسئولیت به معنی برتری و فضیلت نیست، یه جایگاهیه که داده شده و متناسب با این جایگاه هم پرسیده خواهد شد و مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت در روز قیامت که این کار خوب انجام دادیم یا غلط. این صرفا یه مسئولیتی است که ما رو باید نسبت به اون وظیفه داریم و باید پاسخگوی نحوه انجام این مسئولیتمون باشیم. و از اون طرف به شدت وقتی به ما مسئولیت میدن حساس میشه کارمون. این من توی مجموعه ای، توی ارگانی، توی محیطی دارم توی سطح پایینی کار میکنم، خب خطاهای من به نسبه خطاهایی که تأثیر کوچکتری خواهد داشت. هر چقدر من میام بالاتر میشم، حالا رئیس بخشی، رئیس اداره میشم، مدیر کلی، هر چی دارم میام بالاتر، خطاهای من تأثیرگذارتر میشه. اگه من جایگاه دارم، خطاهام هم دیگه خیلی مهم میشه، چون به مرد جایگاه دادن از اون بعد تذکرات هم جدی داده شده که مردان باید مراقب باشن خدای نکرده ظلمی نسبت به خانم‌ها نداشته باشن. یعنی این جایگاهی که داده شده صرفاً به این هدف، به این منزلت که دیشب عرض کردیم قرار است یک حرکت بشود به سمت خداوند، یه حرکت به سمت کمال داشته باشه. برای این حرکت به سمت کمال قرار شد من تنها نباشم، کس دیگه‌ای کنار من باشه، که خداوند که پیامبر فرمودن ازدواج کنید تا نیمی از دینتون کامل بشه، که کسی بیاد کنار شما، همراه شما، با هم حرکت بکنید به سمت رشد تعالی. حالا تو این مسیر رشد تعالی باید یکی مدیر بشه، اما از مدیریتش به هیچ عنوان حق سوء استفاده نداره. در حدیثی از آقا رسول الله صلی الله علیه و سلامه علیه الله پیامبر رحمت فرمایش بسیار زیبایی دارن، حدیث بسیار متقنه، تو کتاب‌های مختلف شیعه و سنی نقل شده، من دارم از کتاب تحکیم خانواده ریشهری میگم که در واقع جمع آوری شده کتاب میزان الحکمت که احادیث متقن و معتبر شیعه رو در اونها در اونجا جمع کرده. حضرت رسول میفرمایند اخبرنی اخی جبرئیل، برادرم جبرئیل منو آگاه کرد به چی؟ ولم، حالا توصیه مختلف این تیکش مراد منه، ولم یزل یوسینی به نسا، اینقدر به من توصیه کرد نسبت به زنان، حتی زنان تو الله یحل لزوجها ان یقول لها اف. اینقدر جبرائیل به من توصیه کرد نسبت به زنان که من گمان کردم مرد حق نداره به زنش بگه اف. چیزی که ما کجا شنیدیم در قرآن؟ تو رابطه پدر و پسر، تو رابطه فرزند و والدین که فرمودن ولا تقل لهما اف. یه وقتی نشه من خطا کنم و به پدر مادرم اف بگم، یه کاری بهم میگن میگم اه حالا چه وقت کار بود. پیامبر میفهمد اینقدر جبرائیل من رو توصیه کرد نسبت به زنان که من برداشتم این بود که من حق اف گفتن و حق حتی بیان نارضایتی به همسرم رو ندارم. این توصیه ها اینطوری شده در دین ما، یعنی این جایگاهی که به من و شما داده شده، به مردان داده شده برای حفظ خانواده و صیانت از خانواده، به هیچ عنوان نباید مورد سوء استفاده قرار بگیره. حالا در کنار این صحبتی که عرض کردیم که مردان رو خداوند به عنوان مدیر خانواده انتخاب کرد، وظایفی هم برای مردان تعیین میشه هم برای زنان. آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه 216 نهج البلاغه، این خطبه است که حضرت صحبتی می‌فرماید در رابطه حاکم و مردم رو بیان می‌کنند، حقوق متقابل مردم نسبت به حاکمیت و حاکمیت نسبت به مردم. تو ابتدای خطبه فرمایش بسیار زیبایی دارن حضرت و می‌فرمایند که هرگاه حقی در جامعه ایجاد میشه، هرگاه کسی نسبت به دیگری حقی براش ایجاد میشه، متناسب با اون یه حقی هم بر خودش وارد میشه. یعنی اگر من به شما حقی داشته باشم قطعا و یقینا شما به من، اگر مردی به زنش حق، قطعا اون زن هم به اون مرد حقی خواهد داشت. هیچ جا حق به تکی نداریم. و در ادامهش میفرمایند اگر قرار باشه کسی بر کسی حق داشته باشه و برش حق واجب بشه، اون خداوند متعاله که خداوند متعال به تفضل از این حق گذشته و حق عبادتش رو با حق پاداش دادن به شما پاسخ داده که اتفاقا پاداشش هم 10 برابر کرده. و میفهمن تو روابط انسانی هر جا انسانی بر دیگری حقی داره، متقابلا حقی به وجود خواهد آمد. یعنی اگر در نظام خانواده و در فضای خانواده قرار است خانم ها تبعیت از آقایون داشته باشن، متناسب با اون باید متقابلا آقایون هم وظایفی داشته باشن. بریم وارد بحث بشیم در مورد اطاعتی که وظیفه خانم هاست نسبت به آقایون. خب صحبت زیاده دیگه، قطعا اون حقی که مردان نسبت به زن ها دارن حق اطاعت شدنه. چرا؟ باز عرض کردیم دیشب بنای این نیست که برتری داده شده باشه جنسیتی. یعنی که گفتیم خانم از آقا تبعیت کنه به این معنا نیستش که جنس مرد برتر از زن، نه، صرفا یه حرکتیه، با هم میخوایم روش کنیم برسیم به قله، با هم میخوایم بریم بالای این کوه رو فتح کنیم. تو این مسیر یه نفر باید مسئولیت این تیم رو بر عهده بگیره و اون قرار شده مرد باشه به دلایلی که حالا صحبت خواهیم کرد. حالا این تبعیت پس صرفا برای اینه که اگه ما به مرد مسئولیت دادیم، باید لوازم مسئولیتش رو هم بهش بدیم. یعنی ما اگه یه جایی یک نفر مسئول یک کاری کردیم، ما گفتیم شما بیا مدیر فلان قسمت باش، باید بودجه لازم هم در اختیارش قرار بدیم، باید نیروی کافی هم در اختیارش قرار بدیم، باید شرایط و امکانات رو بهش بدیم، بعد ازش توقع داشته باشیم مسئولیتش رو به خوبی انجام بده. تو نظام خانواده هم خداوند متعال به مرد مسئولیت داد، به عنوان لوازم مسئولیتش چی شد؟ تبعیت افراد از او، یعنی فرزندان و همسر باید از اون تبعیت بکنن. حالا این تبعیت باز خداوند متعال با این که این در واقع هدف رشد دو طرف هست، باز اینجا خداوند متعال پاداش‌های بسیار زیادی رو برای همسر قرار داده در صورت تبعیت از همسرش. و اینم عرض بکنیم خدمت خانم‌های محترم و بزرگواران حاضر در مجلس که این هیچ قیدی در این اطاعت ذکر نشده. یعنی هیچ جا نگفتن اگر شوهر شما مرد خوب فهمیده یا عاقل مدیر مدبری بود که در تمام نکات جایگاه بالایی داشت، اونجا شما به حرف همسرتون بخورید، اصلا و ابدا. به صورت مطلق این در نظام خانواده قرار داده شده که خانم‌ها باید به حرف آقایون گوش کنند با اون دلایلی که عرض کردیم. و جایگاه بالایی هم خداوند متعال برای این اطاعت قرار داده. پیامبر فرمودند ایوم امرأت ماتت و زوجها انها را، هر مرد هر خانومی که بمیرد و شوهرش از او راضی باشه، دخلت الجنه، هیچ قیدی قرار ندادن، وارد بهش خواهد شد. پاداش کمی نیست دیگه، ما داریم همه کارها رو انجام میدیم نهایتا به امید یک بهش رفتن دیگه. خداوند پیامبر میفرماید خانومی که در انتهای عمرش همسرش از او راضی شده، این خانوم خانومی است که قطعا مورد رضایت خدا خواهد بود. ما خیلی ها دوست داریم وارد بهش بشیم و برام بهش رفتن ارزشمنده. حالا از جمع حاضر سوال میکنم، آیا دوست دارید وارد بهش بشید؟ هیچ سوالی از شما نپرسم و این ورودتون به بهش همراهی باشه با پیامبران، همراه با پیامبران بدون سوال و جواب وارد بهش بشیم. کسی دوست داره همچه حالتی بزاش باشه؟ بله خواهر، الحمدلله سه نفر دوست دارم وارد بهش بشن. خدا باشه برای صلواتی همین سه نفر یک صلواتی بفرستیم. هر کی دوست داره وارد بهش بشه بدون حساب و کتاب و همراه با پیامبران، یکی از این سه تا شرط رو باید تحصیل بکنه. سه نفر هستن، سه گروه هستن، اینا وارد بهش میشن بدون حساب. باز پیامبر فرمودن ان طالب العلم، جوانای جلسمون بند دادن فرق نمیکنه، کسانی که در طلب علمن، کسانی که طالب علمن، دنبال علمن و دنبال جذب علمن، یکی از این افرادن. و این قید رو هم عرض بکنیم، تو روایات هر جا بحث از علم میشه و پاداش علم و عالم، اونجا مطمئن باشید منظور و مراد علم نافعه. که واسه تو خطبه 193 آقا امیرالمومنین تو خطبه متقین از ویژگی های متقین رو میفرماید و وقفو اسماءهم علی العلم النافع لهم. متقین کسانی هستند که گوشهاشون وقف شده است بر علم. چه علمی؟ علمی که نافع بر اونها باشه. پس دنبال علم رفتن در صورتی که این علم مفید باشه برای خودم یا جامعه من، قطعا اون ثواب بسیار چشمگیری دارد، به شکلی که در ادامه رو باید عرض میکنه. گروه دوم کسانی که وارد بهش بدون حساب میشن، والمرأة المطیعة لزوجها، باز خانومی که خانومی که اطاعت بکنه از همسرش، یعنی ثواب اطاعت از همسر میشه معادل اون دانشمندی که شبانه روز داره خودشو وقت علم میکنه و با نهایت جدیت در طلب علم. و سومیش میشه چی؟ ولد البار به والدین، فرزندی که نیکی میکنه به پدر مادرش. و این پدر مادر هم سن و سال نداره دیگه، بچه کوچیک هم هست، باید احترام پدر مادرش رو داشته باشه. تا میرسه خودش بچه هم داره، نوه هم داره، فرقی نمیکنه. ولد البار، بار ازش بر میاد، لغت بره، بر به معنی گسترده است، خیر و نیکی گسترده و فراگیر. فرزندی که به پدر و مادرش نیکی کنه، از نوع گستردهش، فراگیر، محدودش نکنه به یک نوع نیکی، مثلا من فقط خرجیشونو میدم، فقط احوالشونو میپرسم، نه، هر خیلی که نیاز داشته باشن، هر جوری که شده من به اینا کمک میکنم. این فرزند هم شامل این آیه، شامل این روایت میشه. این سه دسته عالمان، کسانی که دنبال علمن، خانمهایی که مطیع همسرشونن و فرزندانی که اطاعت از پدر مادر میکنن. یدخلون الجنت مع الانبیاء بغیر حساب، اینا وارد بهش میشن با انبیاء بدون هیچ حساب و کتابی. پس این از جایگاه اطاعت از همسره. باز خانمها فکر نکنن خدای نکرده قرار اذیتی بشن، نه، خدای متعال همه چیشو با هم جور کرده. اون طرف هم ادامه هم میدیم، حالا آقایون الان فعلا خیلی بهشون خوش میگذره، ایشالله چند دقیقه دیگه خدمت آقایون هم میرسیم. اما داریم عرض میکنیم اگه قرار شد این خانواده شکل بگیره با این اطاعت، دیگه خودمون رو موظف کنیم که این قانون رو رعایت بکنیم. و حدیث سومی هم که بگم این قسمت رو تمام بکنم، آمد خدمت رسول الله، جاءت المرأة الى النبی، یه خانم اومد خدمت پیامبر و عرض کرد که من از طرف خانم‌های دیگه دارم میام. یا قال لها لینه، به نام خانمی بود به نام لینه، فقالت یا رسول الله انا وافدة النساء الک، من فرستاده خانم‌هام نسبت به سمت شما. چیه پیام من؟ فرمود که عرض کرد به پیامبر که خداوند متعال پروردگار زنان و مردانه، حضرت آدم پدر زنها و مردانه، حضرت آدم مادر، حضرت حوا مادر زنان و مردانه، کتب الله الجهاد علی الرجال، اما خدا جهاد رو بر مردان نوشت. باز این حدیث رو دارم میگم قابل توجه خانم هایی که گاهی موقع میگن چرا فلان مسئولیت ها از ما سلب شده و این سلب مسئولیت رو در واقع اجحاف در حقشون میدونن. چرا جهاد از خانم ها سلب شد؟ چرا قضاوت خانم ها نصف حساب شد؟ و متاسفانه دیشب هم عرض کردم خیلی رو اینها تبلیغات گسترده میشه که متاسفانه از عدم علم و آگاهی هم نشأت گرفته. چرا خدا قضاوت زن رو کم کرده، چرا ببخشید شهادت زن رو نصف کرده. خدا که اصلا ما دوست نداریم روحیه لطیف زن وارد محیط دادگاه بشه، اصلا دوست نداریم او شاهد صحنه جنایت باشه و ببینه، و او به جهت احساسات رؤیت کافی از اون صحنه جرم شاید نداشته و به دلایل مختلف دیگه این شهادت نصف شده. اما این دلیل برتری مرد به خدای نکرده نقصانی در خانم ها نیستش. این حدیث رو بازاری خدمتشون رو میگیم که بدونیم که نه، قطعا این جایگاه های یکسانه. آمد گفتش این بالاترین جایگاهی که به مرد داده شده که جهاده. شما چیکار کردید؟ کتب الله الجهاد علی الرجال، خدای متعال جهاد رو بر مردان نوشت. و این استشهدو کانوا احیاءً عند ربهم یرزقون، این جهاد یک تجارت خیلی ارزشمنده بر مردان که اگه شهید بشن درش اونا زنده خواهند بود و در نزد پروردگارشون روزی خواهند خورد. و این ماتو وقع اجرهم علی الله، اگه تو مسیر این جهاد مردن باز اجر اینها بر خداست و وقع اجرهم علی الله. و این رجعو، اگه هم شهید نشدن و رفتن و به سلامت برگشتن، اجرهم الله، خدا متعال به اینها اجر و پاداش میده. و نحن النساء تقوم علی المرضى و نداوی الجرحى فما لنا من الاجر، در حالی که ما خانم ها مجبوریم مجروحان رو جمع کنیم، مریض ها رو مراقبت کنیم، چه اجری بر ما قرار داره؟ ما چیکار کنیم که مشابه این ثواب جهان به دست ماها برسه؟ پیامبر فرمودن یا واد فدت النساء، فرستاده زنها، ابلغی من لقیت من النساء، هر خانومی رو که دیدی بهش این پیام رو برسون. یعنی هر کسی که داره این فرمایش پیامبر رو حالا با این اسناد صحیحش داره میشنوه، این پیام پیامبر هست به اون خانم، ابلغی، برسون به خانم های دیگه پیام من رو. ان طاعت الزوج و الاعتراف به حقه تعدل ذلك کله، اطاعت از همسر و اقرار به حق همسر بر شما، این معادل است با تمام اون ثوابهایی که مرد میخواد تو میدان جنگ و کارزار به دست بیاره. یعنی اون همه وظایف سنگین بر مرد باز اینجا معادل میشه با این تبعیت از همسر. این تا اینجا بحث، این قسمت تمام. اما عرض کردیم طبق فرموده امیرالمومنین در خطبه 216 اگر حقی وجود داره متناسبش هم یه حقی ایجاد شده است. اگر حق اطاعت رو بر حق مرد هست بر زنها، از اون طرف حق خانوم ها بر مردان باید چیزی باشه. ببینید واقعیت اینه که اگر به من مسئولیتی قرار داده بشه و من مسئولیت رو قبول کردم، متناسب با اون مسئولیت باید ویژگی های رو در خودم ایجاد کنم. اگر من قرار مدیر یک مجموعه بشم، میخوام توی مجموعه مدیریت کنم، متناسب با اون مجموعه باید یه سری علوم و آگاهی ها و توانمندی هایی در خودم ایجاد کنم که بعد من بشم شایسته مدیریت اون جمع جماعت، و الا دیگران قبول نمی کنن تبعیت از من رو. در واقع اینطوری نیست که بگیم خب آقای شما مدیر خانواده برید به هر جور دلتون بخواد زندگی کنید، هیچ محدودیتی هم وجود نداره. نه، باید قطعا این طرفش هم یه چیزهایی ما در خودمون فراهم بکنیم. چیه اون کاری که باید انجام بدیم؟ اصل کار که من میخوام 5 تا نکته رو مطرح بکنم، 5 تا کاری که باید آقایون انجام بدن تا اون مدیریت واقعا شکل بگیره و افراد تمایل داشته باشن به تبعیت از اون شوهر. تمام این 5 تا نکته که میخوام بگم تو یک کلمه خلاصه میشه و اون چیست؟ اعتماد سازی. همسر من اگر اعتماد بکنه، چون این دغدغه هم گاهی موقع تو جریان مشاوره و صحبت های دیگه از آقایون میشنویم که خانم ها دیگه تبعیت نمیکنن، دوست ندارن تبعیت بکنن. گاهی موقع تو مشکلات ما همیشه، من همیشه عرض میکنم، بریم نگاه کنیم ببینیم ریشه مشکل چی بوده. چرا تو جامعه امروز خانم ها خیلی تمایلی به تبعیت از آقایون ندارن؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا همش عیب از خانومه بوده؟ نه، یه بخش بزرگی از عیب در وجود من بوده که من شرایطی رو فراهم نکردم که او بتونه از من تبعیت کنه. من اقتدار و توانایی رو از خودم بروز ندادم که او بتونه اعتماد کنه به من که من میتوانم این خانواده رو به سمت درست، به سمت مسیر درست راهنمایی کنم و هدایتش بکنم. عرض کردیم این توجیهی نمیشه برای نافرمانی، این توجیه نمیشه که چون همسرم مثلا همچین ویژگی رو نداره. اما واقعیتش که ما باید اینو در خودمون ایجاد کنیم دیگه. یعنی من با اون یه پسر جوانی که میخواد بره خواستگاری باید اول اینو در خودش ایجاد کنه. یه مردی که چند سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال داره زندگی میکنه، اگه میبینه اینها تو وجودش هست، یه کمی مراقبتش رو بیشتر بکنه. اینها سعی کنیم در خودمون شکل بدیم. چه کارهایی بکنیم برای اعتماد سازی؟ اولین و اصلی ترین و یکی از مهمترین نکات صداقت. این نکاتی که دارم خدمت شما بزرگوارم عرض میکنم محدود به بحث خانواده ما نیست ها، این نکات کلی است. هر جایی تو هر مجموعه ای میخواد اعتماد جلب بکنید، این کارها رو باید انجام بدید. یعنی من تو محیط کارم مدیر شدم، میخوام دیگران به من اعتماد کنن، توی یه مجموعه خانوادگی مسئول شدم، هر کاری میخوام انجام بدم، اصلا دوست داریم مردم ما اعتماد کنن، بعد این ویژگی ها رو در خودمون قرار بدیم، این 5 نکته رو در خودمون قرار بدیم. نکات زیاده، من 5 تاشو انتخاب کردم. اولین نکته صداقت. این صداقت فوق العاده مهمه و متاسفانه ما خیلی نسبت بهش آسون میگیریم. یعنی خیلی قشنگ توجیه میکنیم تو مغازه کار میکنیم و دروغ میگیم، ولی چی شد؟ ای بابا اب نداره، دروغ چیه؟ برای چی بود؟ دروغ مصلحتی بود. این دروغ مصلحتی از کجا تولید شده؟ نمیدونم آقا. ما تو احادیث دروغ مصلحتی نداریم، دروغ اصلاحی داریم. یه جایی هست دو تا مؤمن با هم اختلاف پیدا شده، حالا دو تا مردن، دو تا خانومن، یه زن و شوهرن، هر جایی بین دو نفر اختلاف ایجاد شده، شما اونجا حق دارید دروغ بگید برای رفع مشکل. یعنی ببینید دو تا همکار شما تو اداره، دو تا از دوستان شما تو محیط خانواده، یه زن و شوهری با هم دعوا کردن، ناراحتن نسبت به هم دیگه، اونجا ما حق داریم دروغ بگیم. میتونیم بریم به این خانم بگیم نبودی دیو چقدر شوهرت ازت تعریف کرد، اصلا داشت عشق تو چشاش جمع شده بود، از خانم از دوری خانمش نشسته بود تو خونه و زار زار گریه میکرد چرا خانم هم نیست. از اون ور به آقای میگیم ها خانم اصلا چقدر ناراحت بودی، طوری بود همش گلایه میکرد، کاش به حرفش گوش میکردم، اشتباه کردم. حالا همش هم دروغ بود، هیچ کدوم از این بنده خود او آقای خوشحال بود، داشت بود وقت فوتبال نگاه میکرد، خانم هم بالاخره مهمونی بود و اصلا کسی این وسط ناراحت نشده بود. ما مجوز داریم برای نزدیک کردن قلوب مؤمنین به همدیگه از این استفاده کنیم. این شده دروغ اصلاحی به جهت اصلاح ذات بین رابطه مؤمنین رو هم اصلاح کنیم. حالا بعد این نمیدونم در طول تاریخ چپه شده شده دروغ مصلحتی و یه هر جا مصلحت بود یه دروغی میگیم و خودمون راحت میکنیم. و این صداقت و نبود صداقت در وجود ما فوق العاده ضربه میزنه به اعتماد دیگران به ما. باز عرض کردم بحث رو کلی نگاه بکنیم. یعنی یه پدری میخواد فرزندش رو تربیت کنه، یه مادری میخواد فرزندش رو تربیت کنه، اول باید این فرزند به من پدر، به من مادر اعتماد کنه، قبول داشته باشه که من حرفم درسته برای اون و او دارم حرف صحیحی رو بهش میزنم. این شرط اوله. اول باید به من اعتماد کنه، تا اعتماد نکنه اصلا حرف دلش رو به من نمیزنه. تا زمانی که من صداقت رو در طرف مقابلم نبینم و باور نکنم که او راستگوه، چگونه میخوام بهش اعتماد بکنم؟ احادیث عجیبی داریم. آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه تو اصول کافی حدیث ذکر شده، حدیث بسیار معتبر از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، حضرت فرمودند که بنده و عبد طعم ایمان را نمی چشد تا زمانی که دروغ را رها کند، چه شوخی و چه جدی. باز چیزی که متاسفانه باز می‌بینیم تو جامعه اون باب دیگه، ها این حرفی میزنه طرفو میترسونه، وسایلش رو برمی‌داره، بعد بهش میگه نمیدونم فلان کردم، میترسونش، این حرفای اشتباهی رو بهش میگه، ولی ها شوخی کردم. اصلا مبدا همچین چیزی ما نداریم تو دین که ما به شوخی دروغ بگیم. همچین مجوزی برای ما قرار داده نشده و حق نداریم به شوخی دیگران رو نگران کنیم. فرمودن امیرالمومنین طعم ایمان رو بنده نمی کشد تا زمانی که دروغ رو ترک کنه، چه شوخی و چه جدی. فرقی نمی کنه، من به شوخی دروغی گفتم، از که فقط یه مجوز داره دروغ، اونم تو اصلاح رابطه مؤمنین با هم دیگه، هیچ جای دیگه دروغ مجوز نداره و زشت‌ترین کارهاست. یه من احادیث فراوون داریم تو این زمینه، نمیخوام وقت رو بگیرم و خیلی زیاد از احادیث بخونم، فقط به جهت تبرک از فرمایشات معصوم یه حدیث دیگه هم بخونم که از ابو عبدالله از ان ابی عبدالله از امام صادق روایت شد، لا تقتروا بصلاتهم ولا بصيامهم. باز حدیث از کتاب شریف اصول کافی، حدیث بسیار معتبر از امام صادق، لا تقتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فریب نماز و روزه آدم ها رو نخورید. خیلی تعبیر عجیبه، فریب نماز و روزه آدم ها رو نخورید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ببینید من دارم نماز میخونم اما فریبتون دارم میدم. یعنی چی؟ فریب نماز و روزه مردم رو نخورید. فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتی لو تركوا استوحش. حتی این کسانی رو که میدید انقدر به نماز و روزهشون مقیدن که از ترک نماز و روزهشون به ترس میافتن. اگه یه آدم رو دیدید، یک مرد رو دیدید، یک خانمی رو دیدید، اینقدر به نماز و روزهش مقیده که اگه نمازش فوت بشه به ترس میفته. و فرمودن امام صادق هنوز به این فرد اعتماد نکن، خیلی خوبه ها، هنوز کافی نیست، چی بهش اعتماد کنید؟ ولیکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه، اینا رو امتحان کنید با راستگویی و با امانت دارید. یعنی جولای میشه واقعا ثابت کرد احادیث خیلی عجیبه، خیلی سنگین اومده نسبت به دروغگویی و نسبت به راستگویی، که چه تأکیداتی، که کسی که راست نمیگه عملا میشه ثابت کرد یه جورایی داره از دایره ایمان خارج میشه. خیلی سخته تو با مضامین روایات باور کنیم یه نفری مسلمان شیعه است و بعد خیلی راحت دروغ میگه، واقعا باورش سخته. من یه حدیث دیگه فقط تو این زمینه عرض بکنم، این در تفسیر نمونه از حضرت آیت الله مکارم جلد یک صفحه 134 ذیل آیاتی که در مورد نفاق هست و منافقین در ابتدای سوره بقره، این حدیث رو ایشان نقل می‌فرمان که از امام صادق علیه السلام که سلاس من کن فیه کان منافقا، سه تا چیز هست اگه در وجود آدمی باشه این سه تا چیز اون رو از اسلام خارجش میکنه، میکنه منافق. منافق یعنی کی؟ منافق کسی که ظاهرش اسلامیه، ظاهرش دین داره، اما در درونش خبری از دین نیست، علکی اظهار دین داری میکنه. سه تا چیز اگه در من و شما بود بدانیم که ادعای ایمان ما ادعای واقعی نیست. حالا من دارم عملا دوتای بعدی هم نکات بعدی رو هم میگم دیگه. نکته اولی بود صداقت، تو حدیث قبل اشاره کردیم. نکته دوم امانت داری و سومی میشه وفای به عهد و قول. حالا حدیث رو ادامه شو بدیم. این فرد منافق است و انصام و صلا و زعم انه مسلم. اون شخصی که شما فکر میکنید مسلمانه، حضرت میفرمان زعم انه مسلم، گمان میشه که مسلمه. خیلی تعبیر شدیده ها، طرف منافقه، یعنی ظاهرش اسلامیست اما باطنش دینی نداره، نماز هم میخونه، روزه هم میگه، میفهمه و انصام و صلا، ولو که دیدی نماز روزه میخونه، زعم انه مسلم، و حتی گمان میشه که این فرد مسلمانه. این فهمت گمان دارید میکنید کیه این فرد؟ کسیست که من از تومه نخوان، کسی که بهش اعتماد میشه و اون خیانت میکنه. خب یکی از مصادیق این اعتماد کجاست؟ تو هم خانواده است دیگه. یعنی من وقتی که این ازدواج شکل گرفت و من با همسرم قرار گرفتیم کنار هم، اونجا یه قولایی به هم دادیم دیگه، قرار شد ما با هم باشیم، قرار شد حرمت هم حفظ کنیم، قرار شد دیگه نگاهمون دلمون دیگه یه جاهایی نره دیگه. من از اتمه نخوام، این بس کلیه دیگه، بداریم عرض بخواییم هر کسی هر تو هر زمینه ای اگر بهش اعتماد شد و خیانت کرد نسبت به این، همچنین به مسلمانیش مقداری باید شک کرد. و ازا حدثه کذب، و کسی که وقتی صحبت میکنه دروغ میگه و سخن راست از زبان اون خارج نمیشه، و ازا حدثه کذب، هر که میزنه دروغ میگه، و ازا وعده اخلفه، و کسی که وقتی وعده میده خلف وعده میکنه. این سه نفر کسانی هستند که به فرموده امام صادق اینها ایمانشون ایمان ظاهری است، در ظاهر مسلمانند اما در باطن خبری از اسلام نیست، دروغ، خیانت در امانت و خلف وعده است. حالا ازش استفاده کنیم تو بحث خانواده خودمون که خلف وعده کجاست. مثلا بیان بحث رو کلی تر کنیم تو تربیت فرزند، بزرگوارانی که فرزند دارن. ما خیلی بعضی موقع یکی از اشتباهاتی که گاهی موقع والدین محترم دارن نسبت به فرزندان اینه که وعده هایی به بچه ها میدیم برای که به هدفمون برسیم و بعد اون وعده رو میذاریم زیر پامون. یعنی چی؟ مثلا بچه میاد غذا بخوره، بچه غذا نمیخوره، اذیت میکنه، فلان، درسشو نمیخونه، مشقشو نمیذاره، پسرم مشقاتو بنویسی میبرمه پاک. حالا پسرم خوشحال و خودم مشقات نوشته، بابا اینم مشقات. تو مشقاشو میبینه اول که میام سریع توش یک بالاخره انگول که پیدا کنم، میگم نه واقعا مشقات نوشته. خیلی خب پسرم گفتم بره پاک، ولی امشب خسته ان شاء الله فردا شب. این اتفاق اگر افتاد، اگر من خلف وعده کردم به فرزندم، فرق نمی کنه به همسرم، به همکارم، به دوستم، این خلف وعده یک جای از اعتبار من در این خانواده، در این جامعه، در این محیط کارم از بین میبره و این دیگه قابل جبران نیست. ولی که شما فردا هم بچه رو ببرید پارک، ولی که به همکارتون نمیدونم به کارمندتون قول دادید که آقا شما این کار رو بکنی اینقدر پاداش، به کارگرت قول بدی این کار انجام بده این پاداش برای شما و اینقدر به حقوق اضافه میکنم، انجام دادی بهانه ای آوردن، شاید هم قبول کنه، شاید هم قانش توجیهات من هم قبول کنه، اما دیگه به من اعتماد نخواهد داشت و این دیگه این جامعه، این خانواده، این محیط کار دیگه اون ثبات و قوامی که باید رو دیگه نخواهد داشت. پس چی گفتیم؟ تا اینجا جمع کنیم بحثو. قرار شد اگر من به عنوان مرد میخوام مدیر خانواده باشم، به عنوان یه فردی میخوام تو جامعه مسئولیت هایی را قبول بکنم، و در خودم چیکار کنم؟ یه سری ویژگی ها رو قرار بدم که دیگران به من اعتماد کنم. چیکار کنم؟ یک، صداقت، دو، امانت داری، سه، وفای به عهد، چهارم که بسیار مهمه، رعایت انصاف. بعضی از اون شاه کلیدایی که تو روایات این انصاف رو خیلی جدیش کردن، خیلی آوردنش بالا. یعنی چی انصاف؟ یعنی همون فرمایش زیبای امیرالمومنین که هر چیزی که برای خود میپسندیم برای دیگران هم بپسند. اگه من دوست دارم یه کاری برای خودم باشه، اگه من دوست دارم تو محیط خانواده به من احترام بذارم، خب این احترام رو برای خانومم هم، برای همسرم هم، برای فرزندم هم قرارش بدم. اگه تو محیط کارم، تو جامعهم، تو روابطم با دیگران دوست دارم به من احترام بذارم، متقابل با اون من هم به دیگران احترام بذارم و برای اونها حرمت قائل بشم. نمیشه من توقع داشته باشم یه سری امکاناتی دیگران به من بدن اما من هیچ خبری نباشه. این رعایت انصاف فوق العاده از اون چیزهایی که اگه انصاف رو رعایت کردی دیگران به شما اعتماد میکنن، اگر انصاف رو رعایت نکردی این اعتماد از بین میره. شما تو محیط کارتون، نمیدونم تو خانوادهتون، تو هر جایی میبینید افراد احساس میکنن که شما انصاف رو رعایت نمیکنید، ولی خودتون یه حق خاصی قائلید که برای دیگران قائل نیستید. شما در نظر دیگران به شدت افت میکنه جایگاهتون، ولی اونا حاضر به تبعیت از شما نخواهند بود. دو تا از اون مصداق‌های مهم انصاف، دو تا از مصداق‌های اصلی و اساسی انصاف چیه؟ یک، رفتارهای دوگانه نداشته باشیم. یعنی چی رفتار دوگانه نداشته باشیم؟ مثلا به این واسه محیط خانواده، مثلا ما امشب مهمونی داریم منزلمون، خانواده آقا دعوتن، شوهر خانوادهش رو دعوت کرده، پدرش و مادرش و خواهرش اینها امشب تشریف بیارن منزل. آقای از صبح که از خواب پا میشه خوشحال خورم، ظهر زنگ میزنه خانم هر چی خرید لازم داری بخرم، وسیله کم و کسی نیست، هر چی لازمه بخریم. خانم چطوریه؟ خانم یه کمی یه طوریه دیگه. اینو به شوهرش میگه خب اینا دعوت کردی چرا؟ خب چند وقته نیومدن خونه اون. چی گفته؟ همین تازه که خونه اون بودن، سه سال پیش مادر شما رو دعوت کردیم منزلمون. اینجایی که یه کمی میبینه خانم نه چه خیلی حوصله نداره. برعکسش میشه، فردا شب مهمونی برعکسه. باز میگیم آقای زنگ میزنه بله امروز کارام طول کشیده، من نمیتونم بیام، دیر میشه، زود میشه، یک جوری خسته از مازیری کار در بده. ای بابا تازه اینا اینجا بودن چه خبره؟ و از اون طرف خانومه از 6 صبح بیدار شده داره غذا میپزه، 7 مدل غذا میپزه. این رفتار دوگانه، برای خودم یه جور، برای همسرم یه جور، تو محیط کار برای خودم یه جور، این همکاری که کنار دستیم یه جور، تو روابطم با اقوام برای خودم یک چیزهای خاصی اگه قرار بدم، اینجا اعتبارم تو خانواده میاد پایین، دیگه من رو قبول نخواهند داشت و برای من اون جایگاه قبل رو قرار نخواهند داشت. باید رفتارهای من یکسان بشه. سلام علیکم. تو رابطه با فرزندان همینطور رفتار دوگانه. یعنی چی؟ یعنی مثلا مهمونی شده یه بچه میاد، بچه مثلا دعوی که از اقوامیست که براش احترام قائلن، این بچه چپه میکنه ظرف آب رو روی زمین، زمین کثیف میشه، شربتی هم هست، حالا زمین کثیف میشه و یه وضع بدی برای فرش میشینه. اینجا میگه نه آقا عیب نداره، آب روشناییه، حالا ریختش مهم نیستش، فدای سرش، تمیز میکنی مثلا آب بره ریخته بچه دیگه عیب نداره. فرد داشت بچه خودمون پاش میخوره و همون لیوان چپته میشه رو زمین، اونجا چی میشه؟ صدا اومده میشه هوی بچه نمیبینی؟ این بچه چی برداشت میکنه؟ میگه پدر من، مادر من چیکار کردن؟ آب دیروز چپه شد، این آب دیروز روشنایی بود، چی شد به ما که رسید؟ چه تاریکی شد، بدبختی شد، مصیبت؟ بالاخره آب روشناییت یا مصیبت دیگه؟ جوابی سوالیه باید مشخص کنی. اینجاست که دیگه این بچه نمیتونه به پدر مادرش اعتماد کنه و این بچه قطعا بدونید تو تبعیتش از پدر مادر سست خواهد شد، سختش میشه، اگرم قبول کنه سختشه دیگه، با رقبت نمیگه چش پدر جان، دیگه با سختیه تحمل میکنه، منتظر از یک شرایط ایجاد بشه از خونه فرار کنه و از این تبعیت نجات پیدا بکنه. و نکته دوم که فوق العاده مهمه تو انصاف، عرض کردیم انصاف یعنی همین که من برای خودم چیزایی که میپسندم برای دیگران هم بپسندم. خب یکی دیگه از مصادیق انصاف اینه که من توجه کنم به ظرفیت طرف مقابلم، توجه به ظرفیت طرف مقابل. یعنی ما خودمون دوست نداریم کاری که در توانمون نیست بهمون بسپارن دیگه، یعنی به من میگم بیا اون 10 تا کار انجام بده، میگم در توان من نیست، من نهایتا 3 تاشو میتونم انجام بدم، ولی بیش از حد به من کار بگن ناراحت میشم، اذیت میشم. انصاف یعنی که من برای دیگران هم نپسندم دیگه. یعنی من تو محیط خانواده ببینم همسر من توانش چقدره، او چقدر میتونه کار انجام بده، این فرزند 5 ساله من، 10 ساله من، 15 ساله من، این چقدر توانایی داره. و این که از مشکلات پدر مادر هاست با جوانای نسل امروز که میگن چی، ما به سن تو بودیم این کارا رو انجام میدادیم، حالا تو رو نگاه کن، حالا کار نداریم. اصل این مقایسه که غلطه و کلا مقایسه چقدر تخریب میکنه روابط رو، باز به این توجه نداریم. خب ظرفیت آدم ها با هم متفاوته. یعنی من توانایی انجام این 5 تا کار رو در سن 20 سالگی داشتم، یعنی نداره فرزند منم توانایی انجام اون 5 تا کار رو داشته باشه. من میبینم مادر من میتونست 10 تا کار رو با هم انجام بده، نمیدونم 50 نفر 100 نفر مهمونی تو خونمون غذای برای همه رو خودش آماده میکرد. حالا خانومم 5 نفر بشه 6 نفر بعد غذا از بیرون بگیریم. بعد سری مقایسه میکنم، ببین خانم شما نتونستی؟ انصاف این نیست دیگه. انصاف اینه که من به توانایی طرف مقابلم نگاه کنم. انصاف اینه که این خانم نگاه نکنه خب ببینه مثلا شوهرش این خریدها رو انجام داد، بحث شیرین با جناب دید این با جناب این خریدار رو تو خونه انجام داد و بیاد بگه که خب برای ما هم انجام بدید این خریدار رو، لطفا همه دو قبول زحمت بفرمایید. انصاف اینه من ببینم آیا این خریدی که توقع دارم در توان همسر من هست، به ظرفیت این میگنجه یا نه. و اگر همین انصاف رو، همین کلمه به این زیبایی و سادگی رو اگه تو زندگیامون پیادهش کنیم، تو همین چند تا مثالی که من عرض کردم، چقدر زندگی ها قشنگ‌تر میشه، چقدر دعوا ها کم میشه. کم دیدید شما و ما دیدیم خانواده هایی رو که ماها روزها با هم دعوا میکنن سر اینکه فلانی اینو داره چرا ما تو خونمون نداریم، فلان خانم این کارو میکنه تو چرا به این توانایی رو انجام ندادی برای ما تو خونه انجام بدی. اگه انصاف داشته باشیم، نگاه کنیم به ظرفیت طرف مقابلم، طرف مقابل من چقدر توانمنده، چقدر ظرفیت داره برای انجام کارهاش، اونجا میشه که خیلی کار راحت تر میشه. و نکته پنجم که اعتماد سازه و تو روابطمون به طور کلی و به طور خاص در خانواده فوق العاده حائز اهمیت، استقلال در تصمیم هاست. یعنی شما خودتون نگاه بکنید کی دوست داره از کسی تبعیت کنه که اون فرد همیشه چشش دنبال حرف دیگرانه. این آدمی که خودش استقلال در رأیش نداره، خودش دهندینه، یعنی می آقا 40 سالشه 50 سالشه هنوز هم که هنوزه صبح میره اداره یه تصمیم داره، ظهر میره بخواهش صحبت کنه یه تصمیم دیگه، بعد از اون میره تو خیابون یکی دیگه میره یه حرفی میزنه باز تصمیم عوض میشه. اینجا آدم نگران میشه یه نکنه این همسرم داره اشتباه تصمیم میگیره. آخه بالاخره حرف صبحش درست میگه، حرف ظهرش درست میگه، دیگه یکیش غلطه دیگه. من آدمی که صبحش با بعد از ظهرش با آخر شبش با فرداش حرفش متفاوته چجوری بهش اعتماد بکنم؟ تا زمانی که این استقلال رأی رو من در طرف مقابلم نبینم، از همسرم، از همکارم، از اون رئیسم، موافقم نبینم، نمیتوانم ازش تبعیت بکنم. داریم میگیم با هم دیگه مدیر کاروانی تصور بکنید، داریم میگیم توفیق بده ان شاء الله همه این دسته جمع عربه این کربلا باشیم، میخوام بریم مشرف بشیم زیارت مسجد مطهر آقا ابو عبدالله، یه مدیر کاروانش که میبینیم استقلال در رأی نداره، این یک نفر یه مسافر یه حرفی میزنه یه کاری میکنه بس نفر بعدی یه حرف میزنه تصمیمشو عوض میکنه، میگه آقا اول بریم اینجا زیارت باشه بعدی ما بریم اینجا زیارت باشه. خب ما اونجا خودمون همچین یکم اذیت نمیشیم از تبعیت از این فرد؟ و این چه مدیریه، من چجوری ازش تبعیت کنم، این چه توانمندی داره؟ خب تو خانواده هم همینه دیگه. یعنی اگر من توقع دارم که همسرم به حرف من گوش بکنه، به حرف من براش ارزشمند باشه، خب اینو در خودم ایجاد کنم دیگه، منم برای خودم یک الزاماتی رو بزنم که حرفم رو جدی بگیرم و سر حرف خودم باشم. حالا بحث استقلال در رأی رو گفتیم، یه مطلب این کنارش مطرح میشه که جایگاه مشورت پس کجاست؟ اگه من قرار استقلال در رأی داشته باشم، اگر قراره که من مستقلن تصمیم بگیرم و دیگران بتونن به رأی مستقل من اعتنا بکنن، چه کار باید بکنم که باز با مشورت جمع میشه؟ از اون برم میگیم تو رو باید اینقدر به مشورت تأکید شده، اینقدر میگن مشورت کنیم، بالاخره مشورت کنیم یا استقلال داشته باشیم؟ جوابش سوره آل عمران آیه 159 اونجایی که خداوند متعال به پیامبر رحمتش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم
Allah 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 Allah
میفرماید که بشاور هم فل ام، با مردم مشورت کن، فعضا ازمتا فتوکل علالله. این یه شاه کلیدیست در مشورت که ما ها فراموش میکنیم. یعنی خیلی ها فکر میکنن دیگه اگه مشورت میکنن باید دیگه تا آخرین لحظه با افراد مختلف مشورت کنن و خودشون حق تصمیم گیری ندارن. نه اصلا اینطوری نیست. و شاور هم فل ام، با دیگران مشورت کن، از نظراتشون استفاده کن، از فکر و تدبیر و اندیشه دیگران استفاده کن، از تدبیر همسرت، همکارت، رفیقت، دوستت، قوم خویشت استفاده کن. اما هنگامی که تصمیم گرفتی اذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم قاطع، برو به سمت هدف، دیگه خیالت راحت بشه. و دیگه تصمیم که گرفتی دیگه شک و تردید و دودلی در خودت راه نده، چون هم خودت اذیت میشی، خودت متزلزلی، هم دیگرانی که با تو زندگی میکنن اذیت میشن. باید بدون بالاخره تصمیم آقا چی میشه دیگه. پس ما برای نگرانی از این که تصمیم درست بگیریم باید مشورت کنیم و قطعا باید مشورت بکنیم. اما مشورتمون که انجام شد دیگه تصمیممون رو خودمون بگیریم و بر اون تصمیم استوار بشیم. یعنی عیبی نداره آقای با مادرش مشورت کنه، هیچ عیبی نداره. اینی که خانم ناراحتی میگه شوهرم به حرف مادرش گوش میکنه، چون میبینه شوهر خودش تو حرف خودش استوار نیست، فکر میکنه، تصمیم میگیره قاطع، میره یه دفعه که رو حرف یکی دیگه حرفش رو عوض میکنه. خب یعنی چه مشکلی داره مشورت کردن با دیگران؟ حالا این بحث مشورت رو شروع کردیم، چند دقیقه خیلی مختصر، هم چند دقیقه که از وقت من باقی مونده، در مورد اصل مشورت هم صحبت بکنیم. اصلا جایگاه مشورت در رشد تعالی انسان، نه فقط در خانواده، عرض کردیم بس کلیش، تو هر جایی از جامعه که میخواد موفق باشیم و میخواد روابطمون به سرانجام برسه، ما نیازمندیم به مشورت. و مشورت از اون ضروریاتی که باز در روایات فوق العاده بهش تاکید شده که مشورت بکنید تا به اندوه نیفتید، مشورت بکنید تا شکست نخورید، مشورت بکنید تا موفق بشید. روایات مختلف در فضیلت مشورت که عرض کردیم مشورت بکنید بعد که تصمیم گرفتید، فاذا عزمت فتوکل علی الله. حالا چرا مشورت باید بکنیم؟ چند تا فایده خیلی مهم داره. تو محیط خانواده سعی کنیم عادت کنیم، چه خانوم ها چه آقایون، که کارو با مشورت با هم پیش ببریم. یعنی اون مدیریت سر جای خودش، نمیخوام مدیریت رو سلبش بکنیم، اما من مرد تو خانواده میخوام تصمیم بگیرم، قبلش با همسر و فرزندانم هم مشورت کنم. و این مشورت مزایای فوق العاده بالایی داره. من میخوام فقط به 5 تاش اشاره خیلی مختصری بکنم. 5 تا از فواید مشورت کردم، چه تو محیط کار، چه تو محیط خانواده، چه تو کار اقتصادی، چه تو کار خانوادگی، فرقی نمیکنه. اولین نکته اصلیش که اصلا اصل و اساس مشورت بر این بنا شده، استفاده از عقول دیگرانه. مشورت چه فایده‌ای داره؟ مشورت که من از عقل دیگران استفاده میکنم، خب من یه فکر دارم، یه نظر دارم، شاید یه نکته مهمی هم هست، خانم من در نظر داره که مثلا حواسم بهش نبوده، شاید شوهر من یه فکری تو ذهنش بوده که اگه من باهاش مشورت میکردم این نظر خیلی عالی به من میداد، من میتونستم ازش استفاده کنم. پس استفاده از عقول دیگران طبیعیه، یکی از نکات بسیار بسیار ارزشمنده در مشورت. نکته دوم، کاهش احتمال شکست میشه دیگه. یعنی من وقتی تنهایی دارم تصمیم میگیرم، متکی بر فکر خودم، احتمال شکست در من فوق العاده زیاده. اما اگه از 5 6 نفر آدم با تجربه تر و بزرگتر از خودم هم مشورت کنم، افرادی که خبرن در این کار، افرادی که تعهد دارن، افرادی که تدین دارن، مشورت اشتباه به من نمیدن، خطا نمیکنن تو مشورتشون، اگه بلد نبودن به من میگن آقا من بلد نیستم، برو از یکی دیگه بپرس. اگه من با چند نفر این شکلی مشورت بکنم، خود به خود خطای من میاد پایین‌تر و زندگی موفق‌تری خواهم داشت تو همه عرصه‌های خودش، از جمله عرصه خانواده. پس من موفق‌تر خواهم شد، شکست‌های من کمتر خواهد شد. نکته سوم، در شکست‌هام دیگران با من همدردن. ببینید یه اتفاقی میفته، من تصمیم میگیرم خودم خودسرانه برخلاف نظر همه. یعنی به یه آقای میگیم این ازدواج غلطه، این ازدواج انجام نده، میگه نه شرمنده، دوست دارم، دلم میخواد، نظر همه رو گذاشت کنار. به این دختر خانم میگه این آفسر مناسب شما نیست، بابا این قصد نکن، بدبخت میشی، بیچاره میشی، میگه نه دلم میخواد، دوستش دارم، همینه که هست. خب چه اتفاقی میفته؟ این اگر شکست بخوره دیگه هیچ کس حامی اون نیست، هیچ کس دیگه از اون طرفداری نخواهد کرد، دیگه جرأت خودش خجالت میکشه به بدنش بگه من شکست خوردم. ما اگه مشورت کنیم تو کارمون از دیگران، دیگران خودشون همتیمی ما میدونن، با ما همراه بودن، همکار بودن و اونجا به ما کمک خواهند کرد. چهارم، سریع عرض بکنم، چهارم حرمت بخشی و تکریم شخصیت که فوق العاده تو خانواده مهمه. باز بزرگوانی که فرزند دارن خوب گوش بدن، تو تعالیم دینیمون داریم با نوجوان مشورت کنید. وقتی در ارتباط با یه نوجوان قرار میگیرید حتما باهاش مشورت کنید. از 7 سالگی 8 سالگی به بعد، اون 7 سالی که فرمودن 7 سالی که دیگه میشه بنده شما و بعد 7 سال سوم که میشه وزیر شما، مشورت کنید. جوان 13 14 ساله داری تو خانوادهتون، پسر 13 14 ساله، دختر 13 14 ساله، حتما باید باهاش مشورت کنیم. چرا؟ نه فقط به خاطری که از نظر او استفاده کنم ها، به خاطر اینکه تکریم شخصیت او رو انجام بدم. تو محیط خانواده همسر من نیازمند به اینه که من ازش تکریم کنم، به شخصیتش احترام بذارم. پس برای اینکه این تکریم انجام بشه من باید مشورت بکنم. و آقا امام هادی علیه السلام فرمودن من هانت علیه نفسو، کسی که نفسش باش کوچیک بشه، اگه من تکریم رو انجام ندم، اگه من همسرم رو تو خانواده تکریم نکنم، فرزندم رو، دخترم رو، پسرم رو، من تو خانواده تکریم نکنم، اتفاقی که میفته شخصیتش سست میشه، شخصیتش حقیر میشه و میشه مصداق فرمایش امام هادی من هانت علیه نفسو فلا تعمل شره، دیگه شما از شرش ایمن نیستید. بعد میگه فرزندم بزرگ شده، هر خطایی که شما فکر کنید انجام بده، چیکار کنم؟ چیکار باید میکردیم؟ بعد اون روزی که تربیتش میکردیم شخصیت او رو تکریم میکردیم، بزرگ میداشتیمش. و نکته آخر این که این مشورت کردن مانع از تکبر ما میشه. بالاخره این تکبر یک آفتی است که در همه ما ممکنه بروز بکنه. مشورت مانع این تکبر خواهد شد. انشاءالله بحثمون مورد نظر حضرات معصومون باشه، انشاءالله مفید و فایده باشه و اثر کنه انشاءالله در گوینده و شنونده، و انشاءالله جلسه مورد قبول آقا بقیت الله العظم باشه. در شب جمعه یک صلواتی رو عنایت بفرمایید. میکنه بعضی از بزرگواران بفرمایید ما تصمیم میگیریم میخوام از قیام عاشورا درس بگیریم، بعضی از بزرگواران میفرمایید ما تصمیم میگیریم که فضای خانوادهمون رو بهتر کنیم، فضای کاریمون رو بهتر کنیم، اوضاع رو بهتر کنیم، اما اونقدری که میخوایم نمیشه. تصمیم میگیرم، شاید نیازم به چراغ ها کم 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 هم بشه، من تصمیم میگیرم میخوام بهتر بشم، با خودم میگم بهتر کنم اوضاع رو، شرایط رو، اما میبینم نه، اتفاقی نیفتاد. یه روز تصمیم میگیرم خوب بشم، باز فرداش میبینم نه، خبری نیست، باز اون اتفاقی که باید شاید در من نیفتاده، چیکار کنم؟ میگیم اگر میخواد واقعا تحولی در خودمون ایجاد کنیم، خودم رو بهتر، همسرم رو بهتر، روابطم رو بهتر، چیکار باید بکنم؟ باید ثابت قدم باشم تو مسیر اهدافم، باید تو تصمیمم ثابت قدم باشم. و این ثبات قدم رو میتونیم این شبها از این قیام آقا ابا عبدالله درس بگیریم. اون جایی که آمد محمد ابن حنفیه آمد ابا عبدالله رو نصیحت کرد، آقا جان، نه حالا نصیحت، آمد توصیه کرد حضرت رو، آقا جان شمایی که دارید میرید به سمت کربلا، بدونید این کوفی ها اینا وفایی به عهدشون ندارن، اینا همون کسایی هم که به پدر شما چقدر ظلم ها کردن، وعده دادن ما میام تو سفین همراه شماییم، وسط کار خلف وعده کردن، تو جنگ بعدی آقا رو تنها گذاشتن، دوباره میخواستن لشکرکشی کنن، حضرت تنها گذاشتن. آقا به اینا اعتماد نکنید. اما ابو عبدالله یک تصمیم داره، باید بره برای احیای جامعه، برای احیای سنت رسول الله. میگه نه، میدونم کشته میشم، اما ان الله شاء ایرانی قتیلا، خدا دوست داره من حسین رو کشته ببینه، خدا دوست داره فرزندان من رو کشته ببینه، خدا دوست داره علی اصغر من رو به خون غلطیده ببینه. خب آقا جان اگر میخواد تشریف ببرید، لابد این زن و بچه ها رو نبرید، خودتون شهید شدید، این فرزندانتون، اینها اینا رو اسیر میکنن، اینا رحم ندارن، این شامی ها مروت ندارن، اینا رو اسیر میکنن. این کودک ستانه رو معلوم نیست چه کونه باش برخورد بکنن. اما آقا فرمودن ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا دوست داره این فرزندان من، این زن و بچه من رو اسیر ببینه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.